باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
سلام. سلام به همه شما نوجوانهای عزیز.
سلام به شما که چشم به آینده و پا در راه تلاش و موفقیت دارین و با دستای پرتوانتون در حال ساختن رویاهای بزرگتون هستین.
در این برنامه هم با شما ایم تا گشت و گذاری در هنر و فرهنگ و ادبیات داشته باشیم.
به جوانه ها خوش اومدین.
سلام، اینجا موزه ایران باستانه و من ارمیا به همراه همکارم مریسا با شما هستیم.
سلام دوستان، امروز میریم داخل موزه و درباره اشیاء داخل موزه براتون حرف میزنیم. با ما همراه باشید.
الان در بخش پایین سنگی هستیم و قدیمی ترین دست ساخته های انسان در این بخش قرار داره. این دست ساخته ها در کشف رود در شرق مشهد پیدا شدند و بیشتر از 1,000,000 سال قدمت دارند. جنس بیشتر این اشیا از کوارتزه.
البته بعضی از اشیا هم از گیلان و یا مهاباد کشف شدن که قدمت اونها هم 700,000 تا 200,000 سال پیش میرسه.
از دوره پایین سنگی میانی و دوره نوسنگی هم آثار خیلی جالبی هست که مربوط به 200,000 تا 10,000 سال قبل.
از این دوره ابزارهای ساخته شده از سنگ آتش زنه و بقایای سنگواره های جانوران مربوط به غارهای منطقه زاگرس و فلات مرکزی ایران و غارهای بیستون و خرم‌آباد به نمایش در اومده.
دوستان، اینجا قدیمی ترین بقایای انسان کشف شده در ایران هم دیده میشه که به دندان وزمه مشهوره. این دندان کهن ترین بقایای سنگواره انسان در ایرانه و در غارهایی به نام وزمه در نزدیکی کرمانشاه کشف شده و مربوط به کودکی 9 ساله است که تاریخی بین 20,000 تا 25,000 سال پیش رو نشون میده.
از دوره پارین سنگی ابزارهای استخوانی و تزئینات شخصی مثل آویز صدفی، دندان حیوانات و گل اخرا هم در این موزه هست.
خب دوستان، وقت امروز ما در این برنامه تموم شده، اما هنوز کلی حرفای گفتنی از ایران باستان مونده.
پس هفته آینده هم با ما باشید تا باز هم براتون از موزه ایران باستان بگیم.
ما خداحافظی میکنیم ولی شما به ادامه جوانه ها گوش کنین. خداحافظ.
Thank you.
یادتون باشه جوانه ها رو از رادیو فرهنگ بشنوین و به دوستای عزیزمون هم معرفی کنین.
ما منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هم هستیم.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. سلام، من سید گلاین علویون هستم. به یکی دیگر از بخشای سینما در برنامه جوانه ها خوش آمدین.
سلام، من نیکان مدی هستم، با بخش سینما از برنامه جوانه ها همراهتون هستیم.
ما امروز در خدمت استاد خانچی هستیم. ایشون استاد دانشگاه هستن و میخوایم راجع به تاریخچه فیلمسازی باهاشون صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علویون و دختر خوبم نیکا خانم، و سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوبتون، در خدمتتون هستم.
استاد خانچی، اولین فیلم میشه به ما بگین کجا ساخته شد؟
برای اینکه بدونین که اولین فیلم کجا ساخته شد، شاید بهتر باشه که اول براتون توضیح بدم که کلن سینما چجوری ابداع شد و چجوری اختراع شد، و بعد حتما سوالتون رو پاسخ میدم. ببینید، سینما در واقع محصول دو تا یافته بشر هست. یکی از اینها یک در واقع مفهومیه به نام ماندگاری تصویر در ذهن. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که ما یک تصویری رو میبینیم، این تصویر تا یک هشتم ثانیه ممکنه در ذهن ما موندگار بشه، یا به تعبیر دیگه بهتر بهتون بگم که عکسی که ما میبینیم یا تصویری که ما میبینیم، در واقع اگر سریعتر از یک هشتم ثانیه باشه ما تقریبا نمیتونیم متوجهش بشیم. خب این یک مفهوم. و یک مفهوم دیگه هم که هممون باهاش آشنا هستیم، عکاسی یا ثبت عکس هست، که این دوتا در واقع به ما کمک میکنه که ما بتونیم یک فیلم سینمایی رو ببینیم. خب حالا سینما وقتی به وجود اومد که بشر امروز، یا بهتر بگم برادران لومیر که شاید بارها اسمشون رو شنیده باشید، در واقع اومدن دوربین رو اختراع کردن که تونست توی یک ثانیه حداقل 8 فریم عکس یا 8 قاب عکس رو برای ما ضبط بکنه، و بعداً به توسط دستگاه دیگه‌ای بتونه این حداقل 8 تا عکس رو مجدداً برای ما پخش بکنه. پس ما میتونستیم یک فیلم متحرک، یک تصویر متحرک ببینیم. خب حالا برای اینکه سوالتون رو جواب داده باشم، باید بگم که اولین فیلم در سال 1895 و در پاریس ساخته شد، و البته همونطور که گفتم توسط برادران لومیر. و این رو هم باید بگم که شاید همزمان با اونها یا قبل از اونها کسای دیگه هم بودن، مثلا مثل توماس ادیسون معروف که توی کشور دیگه‌ای اونجا در واقع یک چنین تجربه هایی رو کسب کرده بود.
استاد، انواع دوربین های فیلم برداری رو میشه نام ببرید؟
انواع دوربین های فیلم برداری خیلی میتونن مفصل باشن. باید در واقع بفرمایید که دقیقا از چه لحاظ منظورتون انواع دوربین فیلم برداری؟
بسته به نوع فیلم هایی که ما داریم چه دوربین هایی به کار برده میشه؟ چند نوع دوربین فیلم برداری به طور کلی داریم؟
ببینید، سوالتون خیلی کلی هست، ولی پاسخی که میتونم بدم برای اینکه بتونید یه مقداری آشناتر بشید با دوربین های فیلم برداری، باید بگم که در واقع در قدیم دوربین ها دوربین های آنالوگ بودن. دوربین های آنالوگ در واقع دوربین هایی که کاملا مکانیکی کار میکنن. این دوربین ها تا وقتی که سینمای در واقع صامت بود، منظورم سینمای بدون صدا بود، دوربین هایی بودن که میتونستن تا حدود مثلا 16 فریم در ثانیه رو عکس بگیرن، و دستگاه هایی هم بودن که همین رو به عنوان پروژکتور، دستگاهی بودن که این 16 فریم رو میتونستن پخش بکنن. بعدها که سینما از حالت صامت خارج شد، همین دوربین های آنالوگ تبدیل شدن به دوربین هایی که 24 فریم در ثانیه عکس می گرفتن، و طبیعتاً باید حتما پروژکتورهایی هم برشون تهیه میشد که 24 فریم عکس رو میتونستن در یک ثانیه نمایش بدن تا ما بتونیم اون فیلمی رو که ثبت کردیم اون فیلم رو بتونیم نمایش بدیم. خب تقریبا حدود 15 20 سالی هست اگر اشتباه نکنم، تقریبا هممون اون کسایی که حالا هم سن و سال من هستن یادشون میاد که دوربین های دیجیتال کم کم وارد این عرصه شد و الان دیگه به جای دوربین های آنالوگ از دوربین های دیجیتال عمدتاً استفاده میکنن. دوربین های دیجیتال تفاوتشون نسبت به دوربین های آنالوگ اینه که خب به جای اینکه یک در واقع نوار فیلمی توی این دوربین ها باشه و بتونن عکس رو به صورت ظهور و ثبوت روی در واقع یک نواری که روش امولسیون نقره هست و حساس به نور ثبت بکنه، این دوربین ها میتونن کاملا مثل یک کامپیوتر فایل ذخیره بکنن و برای هر فریم یک فایل ذخیره میکنن و ما این امکان رو داریم که اون فایل رو به راحتی مثل یک فیلم ذخیره بکنیم و بعد حالا روی دستگاه هایی که داریم مثل تلفن های هوشمند، مثل کامپیوترها یا حالا رایانه ها بذاریم و تماشا بکنیم. این میتونه یک دسته از حالا تقسیم بندی برای دوربین ها باشه که طبیعتاً به اینجا ختم نمیشه و دوربین ها میتونن فوق العاده از نظرهای مختلف در واقع تقسیم بندی بشن.
استاد خانچی، متاسفانه وقت ما در این برنامه به پایان رسید، اما ازتون خواهش میکنیم این قول رو به ما بدید که در برنامه های بعدی هم با ما همراه باشید. ما در استودیو به همراه همکارم از شما و همه شنونده ها خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم اطلاعات خوبی راجع به این مسئله به شنونده هاتون ارائه بدم.
خیلی ممنون که ما را همراهی کردین. شما را به خدا می سپاریم. به ادامه جوانه ها توجه کنین.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستین.
در جوانه ها ما درباره سینما،
موسیقی،
ادبیات،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
موزه ها
و تاریخ حرف میزنیم.
این برنامه رو بشنوید و به دوستای نوجوانتون هم توصیه کنید.
جوانه ها برنامه شماست.
خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. پشت دریاها شهری است، قایقی باید ساخت. و دوستم ستایش در گلبرگ امروز میخواییم براتون درباره سهراب سپهری حرف بزنیم. سهراب سپهری 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا اومد. سهراب شاعر، نویسنده و نقاش بود. شعرهای سهراب به زبانهای زیادی مثل انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده. پدر بزرگ سهراب اولین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدر و مادرش هم هر دو اهل هنر و شعر بودند. اون بعد از اینکه دیپلم گرفت به استخدام اداره فرهنگ کاشان در اومد. سهراب بعد به تهران اومد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد و نشان درجه اول علمی رو دریافت کرد.
در همین ایام چند نمایشگاه نقاشی در تهران برگزار کرد و مجموعه شعرهای زندگی خوابها و مرگ رنگها را منتشر کرد.
سهراب علاقه زیادی به فرهنگ مشرق زمین داشت و به کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و ژاپن و چین سفر کرد.
سهراب بعد به پاریس و لندن سفر کرد. اون در پاریس از راه نقاشی کردن زندگی میکرد. اون آدم جستجوگر، کمال طلب و خجالتی بود.
البته اینو هم بگیم که سهراب ترجمه های زیادی هم انجام داده.
مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندو، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، ماهیچ، مانگاه و اتاق آبی مجموعه اشعار سهرابه که در 8 کتاب جمع شده. سهراب سپهری، شاعر، نویسنده و نقاش کاشانی روز اول اردیبهشت سال 1359 در سن 51 سالگی در تهران درگذشت و در مشهد اردهال به خاک سپرده شد.
به نام خدا. سلام، من فرنوش حجتی هستم.
من هم سلام عرض میکنم، امیررضا یوسفی ورد هستم و در بخش دفتر نوت همراه شما هستیم.
سلام، من آریو ایرانی هستم.
امروز ما با استاد حسین پرنیا، آهنگساز، استاد موسیقی کشورمون هستیم. استاد سلام، به برنامه ما خیلی خوش اومدی.
خواهش میکنم، درود بر شما باشه. منم خیلی خوشحال هستم که در این برنامه همراه شما هستم.
استاد میتونی خودتون رو برای ما و شنوندگان عزیز معرفی کنید؟
من حسین پرنیا هستم، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور.
استاد از کی سنتور رو یاد گرفتین؟
من اولین معلمم استاد ندایی بودند و بعد از اون مکتب استاد پایور و دیگه خیلی از استادان فقه ایران که ازشون من آموختم، از سازشون، از تجربهشون، از به قول معروف معلوماتی که داشتن، از همه اینها من مثلا آموختم. خیلی از استادان مثل استاد جلیل شهناز، مثل استاد کسایی و خیلی از استادایی که مثل استاد حبیب مشکاتیان، مثل اساتید قدیم ما که لوحاشون بوده، صفحاشون بوده، آثارشون بوده، من به اصطلاح با اونها عجین شدم و تونستم که به هر حال یک توشه ای از هر کدام بگیرم و در وضع خودم نگه دارم.
استاد شما از چند سالگی نواختن سنتور رو شروع کردید؟
من از 12 سالگی موسیقی رو شروع کردم و دیگه از تقریباً 16 سالگی، 17 سالگی به طور خیلی جدی، یعنی به طور جدی که تقریباً شبانه روز من با موسیقی میگذشت، من موسیقی رو شروع کردم و ساز سنتور رو آغاز کردم.
استاد میتونین یکی از کاراتون رو برای ما معرفی کنید؟
خیلی از کارهای من هست که به هر حال شاید مردم به اون خاطره داشته باشن، ولی تقریبا میشه گفت که چند تا کار هست که خیلی مردم زمزمه میکنن. یکی اون تو را من چشم در راه هم شباهنگام که مانانا میرج بسا میخونده، ولی معروف ترین کار که همه مردم میشناسن اون گلپونه هایی است که در آلبوم رفتار شفته من دادم زنده یاد ایرج بسامی خون و اون رو تقریبا همه مردم اون گلپونه ها رو که به اصطلاح شعرش از خانم هما میرافشار هست به اصطلاح من ساختم و آقای بسامی هم اجرا کردم و تقریبا اون آهنگ تقریبا همه باش آشنا هستن. اون کاریست که بعد معرفی میکنم.
استاد شما اگه بخواییم برای شنوندگان ما یکی از عزیزترین کارهاتون رو نام ببرید، اون آهنگ چیه؟
با کلام یا بی کلام؟
از هر کدوم یکی نام ببرید.
از هر کدوم نام ببرم؟ خب آخه خیلی انتخاب سخت میشه. من نمیتونم، من همه کارهای با کلامم رو دوست دارم، همه کارهای بی کلامم دوست دارم. مثلا از بی کلام بخوام نام ببرم، خب خیلی من در حوزه بی کلام کار کردم. بانوی خیال رو کار کردم، قطعات موسیقی بی کلام برای چوغازنبیل، برای قلعه بابک، برای تخت سلیمان، برای تخت جمشید من کار کردم. موسیقی برای صبح کار کردم. نمیتونم، خیلی سخته برام انتخاب کنم. در حوزه کارهای با کلام و با خواننده های زیادی من کار کردم و این کارها مثلا اون بی بی جون که با علیرضا افتخاری بود، اون خیلی کار عاشقانه ای بود. یا کارهایی که با استاد ناظری داشتم که برای بزرگداشت مولانا بوده، اونا اصلا همش جز کارهاییست که در ذهن من خیلی خوش نشسته و مردم هم با اونا خاطره دارن. خیلی برام سخته.
استاد شما آموزش هم میدین؟
بله، الان حوزه تخصصی من آموزش هست و من آموزش رو برای بچه ها خیلی بیشتر دوست دارم از بزرگ سالان و بیشتر وقتم رو برای همین حوزه آموزش گذاشتم و بسیار عاشق آموزش موسیقی هستم، چون اینقدر آموزش موسیقی برای من جذاب و برای من به سلام امید بخش هست، نوید بخش هست، اجرای موسیقی تقریبا کمتر این حس رو در من ایجاد میکنه، ولی حس آموزش به من خیلی حس زندگی میده، حس خیلی خوب میده.
استاد چه شکلی میشه آهنگسازی رو یاد گرفت؟
آهنگسازی یه بخشش ذوق، یعنی باید در درون یه کسی باشه که بتونه یک حرفی برای گفتن داشته باشه، حالا اون حرف رو شاعر به وسیله شعر میگه، مجسمه ساز به وسیله مجسمه هایی که میسازه، پیکرهایی که میسازه، و نقاش به وسیله نقاشی که میکشه، خوشنویس به وسیله اون تابلویی که میشه، ولی در موسیقی به اصطلاح به وسیله نوت‌های موسیقی و وسیله صداهای موسیقی و ساز موسیقی آهنگسازی اون ذوق رو باید باشه. و یه بخش دیگه هم علم قضیه است که باید شخص علمی بره دنبال به هر حال شناخت سازها، شناخت سازبندی، شناخت صداها که بتونه اون علم رو با ذوق آمیخته کنه، در هم کنه، با هم آمیخته کنه و یه چیز خیلی قابل توجهی به وجود بیاد. عزیز دلم.
خب دوستان، وقت ما در این برنامه به پایان رسید. ما در برنامه بعد هم با استاد پرنیا همراه هستیم. فعلا خدا نگهدار.
خب به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است.
دوستان عزیز، این برنامه جوانه ها هم تموم شد.
از همراهیتون بسیار ممنونیم.
تا جوانه های دیگر، نوجوانای ایرانی، خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
نه تنها خالق عشق تا فردا صبح نگهدار شما باشه، که امیدواریم خالق عشق همواره نگهدار شما باشه و دلتون همواره آروم باشه، آرامشی داشته باشه مثل آرامش دریا.
زندگی چشم انتظاره، الهی هیچ جوونی جا نمونه، سفر بی هم سفر معنی نداره، تو همت کن خدا روزی رسونه. به دریا میرسن رودای عاشق که یک سو میزنن سنگای راهو، مگه میشه عبادت بهتر از این؟ چرا از دریا بردارن نگاه رو؟ که زیباترین رویا رو میخوای. همه زیبایی ها تو خونه باد است، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره. یه سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی به عشق خونه باده. ببین قرآن چه زیبا سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. اگه بی هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. آی روی پریشون، رها کن سخت گیری های کور، رویارو میخواد. همه زیبایی ها تو خونه باده است، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر سفره مثل گل زیبا و ساده، که مهمونی به عشق خونواده. ببین قرآن چه زیبای آیه، به ما روزای خوب و مژده داده، به ما روزای خوب و مژده داده.
این آرامش دریا بود. ما با همه سختی ها که داریم میتونیم دل آرومی داشته باشیم. هر کس که به خداوند توکل کند پس او را کفایت می کند. توکل می کنیم به خدا و گام بر می داریم. امشب در فرهنگ چارواق، رادیو فرهنگ. ۲۲۴۸۵ در اختیارتونه واسه برنامه چارباغ. اما آخرین برنامه‌ای که از این بخش، بخش دوم تقدیمتون میکنیم، برنامه سیم و زر هست. اما پیش از اون با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید در ساعت 14 امروز تا ساعت 22. بنده علیرضا تابان به اتفاق همکاران بسیار خوبم، تهیه کننده دوست نازنینم فرامرز علی خانی عزیز، صدا بردار